الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو قسم بدیم به مظلومیت سید الشهدا علیه السلام امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما در این 10 روزی که با امروز در خدمت شما بودیم و هستیم 9 روز بخش کوچکی از طراحی دراز مدت و پیچیده و کامل دشمنان اهل بیت برای محو فیزیکی و معنوی اهل بیت علیهم السلام از قاموس امت اسلام رو عرض کرد. برنامه این بود که اهل بیت علیهم السلام علاوه بر این که از جایگاه حاکمیت و رهبری امت برای همیشه هست میشن، از قلبها هم محبت و مودت اونها ازاله بشه تا هیچ مراجعه از سمت امت به سمت اهل بیت نباشه، حتی مراجعه علمی، یعنی کاری بکنن که اهل بیت به اندازه یک طلبه مسئله گو هم برای مردم جایگاه نداشته باشه. بنابراین ما تا اینجا داشتیم طراحی‌های دشمن رو بر اساس متن زیارت عاشورا و با استفاده از تاریخ و به کمک نهج البلاغه باز میکردیم. اگر بخواستیم همینجوری ادامه بدیم قاعدتا این سوال به ذهن باید میرسید که یعنی در همه این مسیر که اونا با دقت طراحی کردن، با دقت پیاده کردن و به نتیجه هم ظاهرن رسیدن، خداوند متعال نظارگر بود، امام حسین و اصحاب خاندانش منفعل و دست بسته و تسلیم بودن. پس اگر این گونه بوده، این همه وعده های الهی چی شد؟ سنت های خدا چی شد؟ ظاهر قصه که به نفع یزید تمام شد دیگه، امروز یه 7-8 ساعت دیگه کلن بساط کربلا جمع میشه و جشن پیروزی آغاز میشه. از اینجا به بعد داستان همه چیز به نفع خدا و مکتب امام حسین علیه السلام تموم میشه. درسته که امروز تازه اوج مصیبته، از صبح که جنگ شروع میشه و یکی یکی اول اصحاب میرن و بعد بنی هاشم میرن و بعد نوبت به کوچکترا میرسه و بعد خود امام حسین میرن، دیگه اوج مصیبته، اما کاملا ورق به نفع جبهه حق برمیگرده. اگر اونا 80 سال زحمت کشیدن که امروز بهره و ثمرش رو برداشت بکنن، امام حسین و اصحاب عاشورایش در 8 ساعت اولا تمام این نقشه رو بی اثر کردن، ثانیاً تمام این هزینه‌ای که اونا کرده بودن به نفع حق برگردوندن. بزرگترین درس امروز، یکی از بزرگترین درس‌های امروز اینه که مؤمن اگر ایمان خودش رو سست نکنه، یقین خودش رو به شک تبدیل نکنه، به هدفش، به امامش، به مسیرش همچنان پایبند باشه، دیگه بدتر از داستان کربلا که نمیشه. همه نوع تحریم، آب تحریم ارتباطات. شما وقتی میان آبو بسته بودن فکر میکنین یعنی راه غذا رو باز گذاشته بودن، یعنی همه چیز بسته شد دیگه. آبم که هیچ حیوانی رو هیچ حیوانی نمیبنده، بسته بودن رو اهل بیت. وقتی میگن تحریم یعنی همه چیز تحریم دیگه. اوضاع در تا قیامت این گونه نخواهد شد. اما اصحاب امام حسین علیه السلام فرزندان و خاندانشون به ما نشون دادن که اگر مؤمن باشی میتونی از بدترین تهدید بهترین فرصت رو بسازی، بهترین فرصت. ولی اگر جا زدی، فشار زیاد شد، سختی زیاد شد، ترس، تهدید، تحریم اینا زیاد شد و تو یه قدم عقب رفتی، علاوه بر این که خودت ایمانتو از دست دادی و از این برکات محروم شدی، دشمن رو خودت با دست خودت غالب کردی. و چیزی هم گیرت نیمد، امام حسین علیه السلام از اول هم با رمز اینو گفته بودن در مکه که هر کس با ما بیاد کشته میشه، ولی هر کس با ما نیاد به هیچ خیری دیگه نمیرسه. یعنی همه خیر همینجاست که ما داریم میریم و کشته میشیم. خب این درس اوله. ما نمیتونیم رفقا روز عاشورا صبح تا شب تو سر کله بزنیم گریه کنیم و بعد پای ارزش ها و آرمان ها و اصول مکتب امام حسین علیه السلام که اومد کوتاه بیاییم، نمیتونیم. ولی اگر استقامت منطقی کردیم، استقامت انقلابی کردیم، قصه امام حسین دیگه اوج این واقعیتی است که عرض کردم، یعنی تبدیل بدترین تهدید به بهترین فرصت. راهش اینه که ما به دو چیز علم و معرفت و باورم رو تقویت کنیم. حالا از خوششانسی یا هر چیزی ما افتادیم تو دوره آخر الزمان. در آخر الزمان فرمود هر چی بلا سر امت‌های قبلی اومده، یعنی هر ملتی یکی دو تاشو کشیدن، سر شما همش میاد. چرا؟ چون میخواین کار بزرگ انجام بدین، جهان رو به محوریت امام زمان میخواید به یک دنیای پر از عدالت و انسانیت تبدیل کنین، پس آدمای بزرگ و توانمندی میخواد، آب دیده باید بشین که فردا اگر یکی دو تا از اینا پیش اومد تو حکومت امام زمان در رکاب امام زمان پشتش خالی نکنیم مثل امام حسین و اهل کوفه. خب اگر میدونیم یه همچین اتفاق میفته، برای ما یه فرصت اضافه است. اصحاب امام حسین نمونه کربلای قبل خودشون نداشتن که بهش نگاه کنن، ولی ما که داریم بگیم که دستشون از همه جا قطع کردن، یه جمعیت اندک 800 نفری رو تو 100,000 گرگ محاصره کردن و هر جور دلشون خواستن رفتار کردن، ولی اینا تونستن اون فرصت تاریخی رو برای بشریت بسازن. به دو چیز باید معرفت و ایمان خودمون رو دائما تقویت کنیم، مخصوصا وقتی مشکلات درست میشه باید ایمان ما بیشتر بشه که پس ما حقیم. هر چی دشمن فشارشو بر ما بیشتر میکنه، مؤمن واقعی که نگاه الهی داره میفهمه که ما حقیم، ایمانش به مکتبش، به مسیرش، به هدفش، به امامش بیشتر میشه. یکی بحث وعده های الهی است. همین قدر که تو قرآن میخوانیم، اگر باور داشته باشیم که انشالله داریم، بس که ان الله لا یخلف المیعاد، خدا امکان نداره وعده بده تخلف کنه، امکان نداره. آقا بعضی وقتا آخه کارت به استخون میرسه، بله دیگه، خود داری میگی فعلا کارت به استخون رسیده، اتفاق خاصی نیفتاده که. تو وقت اونجایی که کارت به استخون میرسه باور داشته باش که خدا وعده داده، وعدش هم حقه. اگر تو جیب همه ما روزی 50 میلیون تومان پول بذاره، یه ماشین شاسی بلندم به ما بده، زیر کولرگازی لم بدیم و انواع میوه های تابستانم در کنار ما باشه، همینجوری بخوریم بگیم خدایا من به وعده های تو ایمان دارم، این که هنره نیست که. اگر تو منجنیق گذاشتنت تک و تنها با دست بسته و پرتت کردن تو آتیشی که از 1 کیلومتری کسی جرئت نمیکرد نزدیکش بشه و تو حتی به جبرئیل هم گفتی لطفا برو کنار، بازی رو خراب نکن، اون موقع معلوم میشه تو ایمان داری یا نه. به ابراهیم علیه السلام تو لحظه آخر حضرت جبرئیل علیه السلام اومد گفت آقا تو احتیاجی نداری؟ گفت چرا، ولی به تو نه. خب از خدا بخوا. گفت علمه به حالی حسبی من سوالی، خدا خودش این سورسات رو درست کرده، هر چان خسرو کند شیرین بود. رفت. اگر گلستان هم نمیشد، حضرت ابراهیم ته دلش هیچ ناراحت نمیشد، خدا خیر رو اینجوری خواسته دیگه، مگه امام حسین رفت تو قدی قتلگاه نمیتونست به اون چند هزار ملکی که آمدن، جنی که آمد بگه اینا رو همه رو نابود کنید؟ گفت برید کنار، برید کنار، خدا خواسته من کشته بشم. این خواست خداست، مشیت خداست، همینی که خدا خواسته خیره. رفت. ابراهیم علیه السلام اگه تو آتیش میافتاد میسوختم ناراحت نمیشد، خدا اینجوری خواسته دی. اما اگه کنار ابراهیم علیه السلام بودی تا قبل از منجنیق، دیدی گذاشتن رو منجنیق دارن میکشن، جیغ نزدی آقا من غلط کردم، ما اشتباه کردیم، اینا تندرو بودن، ما فکر کردیم، اگه نیومدی پایین مردی. وعده های خدا رو چقدر جدی بگیر. این وعده های خدا تو دلش ته توحید حالا امروز میرسیم. بالاترین درس کربلا روز عاشورا توحید محضه، همونی که براش این همه انبیا فرستاد و کتاب‌های آسمانی رو بکش و ببر. در یه روز حسین علیه السلام و اصحابش توحید خالص خالص رو به صحنه آوردن و نمایش دادن. ریشش در یکیش در این ماجراست که تو به وعده‌های خدا دل خوش کردی و وعده‌های دیگران. امتحانات اتفاقا در این دوراهی است. او یه وعده میده، خدا یه وعده. شرط خدا اینه که وعده اونو رد کنی. و تو میگه حالا برای اطمینان نمیشه جفتشو داشته باشیم، هم با دشمن یه مذاکره کنیم، داری از اون قول و قرار بگیریم، چون هم خب کمک کن دیگه. خدا میگه نه دیگه نمیشه، یا من یا اون. اگر اونو گذاشتی کنار منتظر وعده های من باش و منم وعده هم تخلف نمی کنم. ریشه این باور اونجاییست که شما میدانید دشمن حتی اگر راست بگه، دشمن اگر حتی به شما راستم بگه، یه جاهایی اصلا دست اون نیست بخواد کاری برای شما بکنه. اما خداوند متعال حتی به آتش سوزانندگی رو خدا داده میتونه ازش بگیره. دیدی آتش گلستان شد؟ دیدی چاقو به حضرت ابراهیم علیه السلام گفته این پسر چقدر دوست داری؟ خیلی تو پیری چه چیزی به ما دادی؟ گفته حالا سرشو ببر. چشم چاقو رو تیز میکنه میذاره رو حلقوم یه پسر بچه، نمیبره، دوباره تیز میکنه نمیبره، سه باره تیز میکنه نمیبره، عصبانی میشه میکوبه به یه سنگی سنگو میشکافه. به چاقو نهیب میزنه که آخه تو چی هستی؟ سنگو میبری، گلوی بچه رو نمیتونی ببری. از سبب یعنی چاقو صدا بلند میشه به اذن الله که الخلیل یأمرنی والجلیل ینهانی. من آخه بنده تو نیستم. ابراهیم خلیل میگه ببر، خدای جلیل میگه نبر. همونی که آتیشو بر تو گلستان کرده به من دستور داده نبرم. همونجوری که به آتیش گفته کونی بردم و سلامن علی ابراهیم، گفته چشم، شده گلستان. باور به این که آقا در عالم هیچ سببی بدون اذن خدا هیچ اثری نمیذاره، نتیجهش میشه پس فقط به وعده خدا اطمینان کن، به وعده هیچ کس اعتماد نکن، هیچ کس. خب خدا هم که به وعده‌اش تخلف نمی‌کنه دیگه، پس محکم پای خدا بایست. این ایمان رو هی باید تقویت کرد. به ما خدا قبل برجام گفته بود ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگه اهل این قریه ها ایمان بیارن و تقوا به خرج بدن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما تمام درهای برکات و آسمان و زمین یعنی مادی و معنوی رو برشون باز میکنیم. ولی ما گفتیم حالا یه وقت ممکنه نشه ها، به جایی که با خدا ببندیم با کت خدا میبندیم، رو زمین میبینمش، میتونیم براش پسته ببریم، آخره تابلو فرش ببریم، قدم بزنیم، یه لبخندی بزنیم، یه مقدار مشکلاتی ملت حل کنیم. خدا رو گذاشتیم کنار، با کت خدا رفتیم، خدا گفت برید، واگذارتون کردم به جانکری، برید حالش رو ببرید. به ریش ما خندیدن رفت. آقا یعنی ما مذاکره نکنیم؟ چرا؟ از اسباب استفاده کنید، ولی برای اسباب اثر مستقل از خدا قائل نشید. آتیش دیگه نمی‌سوزونه، حالا بسوزون ببینید. چاقو دیگه نمی‌بره دیگه، چیکارش کنیم؟ برای خدا اثر مستقل از همه قائل باش، ولی برای اسباب هیچ اثری مستقل از خدا قائل نباش، بیچاره میشی. چقدر تجربه کردیم و عبرت نگرفتیم. پس یکی وعده های الهی است. وعده خدا به امام حسین علیه السلام چی بوده؟ وعده خدا به امام حسین علیه السلام چی بوده؟ ولی ینصرن الله من ینصره، قطعا خدا هر کسی کمکش بکنه کمک میکنه، هر که خدا رو کمک کنه خدا هم کمکش میکنه. کمک به امام حسین چیه؟ این که مواظب باشیم مثلا کشته نشه، حالا مثلا 57 سالش بشه 77 سالش خیلی اتفاقی میفته. کمک به امام حسینه که مکتب و مرام امام حسین بشه مکتب غالب بر جهان که شده. حالا تازه این از نتایج سحر است، باش تا صبح دولتش بدم. چرا فرمودن در رجعت اول امام حسین برمیگرده قبل از همه ائمه؟ چه خبره در این عالم؟ در معادلات خدا چه خبره؟ برای امام حسین یه حساب ویژه باز شده. البته ما میدونیم اگر امام صادق هم تو شرایط امام حسین علیه السلام همین اتفاق میفت. حالا در مشیت الهی این شد دیگه. برای امام حسین همه چیز رو تغییر داده، همه چیز. میگه خاک خانه خدا رو بخوری حرامه، اما خاک کربلا رو یکم به نیت شفا بخورید خوبه. اگه احتمال خطر بدی برای رفتن به حج، اون حج باطله، حق نداری، به حرامه. اما برای کربلا گفتن میمیری هم باید بری، برو هیچ نگران نباش. احکام برای امام حسین است، همه چی انگار عوض شده. چرا؟ چون همین الان خوند قاری محترم، اول امام حسین بعد از خدا راضی بشه، بعد خدا از امام حسین راضی بشه. یا ایتو ان نفس المطمئنه ارجعی الی ربک، در حالی که اولا تو راضیتن بعد منم مرضیتن، تو هم منم از تو راضیم، خدا راضیه. کسی که همه هستی خودش رو در طبق اخلاص گذاشته و حتی سمت کرامت و معجزه نرفته که صحنه خراب نشه، اونی که خدا میخواد بشه، خدا هر چی هم بهش بده کن، مگر اینکه خودشو بهش بده که داده دیگه. ارجع الی ربک، نگفت برو تو بهشت، گفت بیا بغل خودم، تو مقامت کمتر از این. خب مسئله اول در درس اول اینه که باور داشته باشیم به وعده های خدا. دیر و زود داره، اونم حکمته، اونم مصلحت، اما سوخت و سوز نداره. خدا میذاره کارت به استخون برسه، به نخی، به موی بند میشه، نمیبره، نگران نباش. مگر تو به خدا شک کنی میخوری زمین. در این نهج البلاغه قریب حضرت علی علیه السلام میفهمند بعضی از خصلت ها ریشش سوء ظن به خداست. یکیش بخل، یه آدم بخیل که الان داره مثل گدا زندگی میکنه، از ترسی که نکنه فردا نداشته باشین، در واقع سوء ظن به خدا داره، میگه خدا ممکن فردا نتونه رزق به ما بده. یکیش ترسه، کسی که میترسه به خدا اطمینان نداره، این سوء ظن داره به خدا. و سومیش حرسه، هی جمع میکنه دوباره جمع میکنه دوباره جمع، میترسه فردا نداشته باشه. سوء ظن به خدا مانع اثر گذاشتن وعده های خداست، چون ما اصلا به خدا تکیه نکردیم که بخواد وعده‌هاش بر ما عمل کن، باید کاملا به خدا تکیه کن. دیدین این عرفا بعضی هاشون ها که صادق عارفن، حتی برای فرداشون چیزی نمیخرن نگه دارن، میوه هم میخواد بخره به اندازه امروزش بخره، یا ممکن فردا گرون بشه میخواد، خب فردا گرون، خدا که رزاقیتش با گرونی کم و زیاد نمیشه که. تو فکر خدا اصلا یه حجم بسته پول داره، بعد یه دفعه میگه آخ ببخشید من میوه رو کیلو 15 تومان حساب کردم برای شما، یه دفعه 35 تومان، شرمندم ندارم فردا میوه بدم. اعتماد نیست. میدونی آدم های لذت از دنیاشون میبرن به معنای واقعی که به خدا اعتماد دار، کاملا اعتماد دار. لذا اینا اصلا به فکر فردای به این معنی ما نیستن، به این معنی که هرس بخورن، نگران باشن، استرس داشته باشن، حلال حرام قاطی بشه، اینو بفروش بذار اونجا، اونو سودش بگی، چی کار میکنی؟ زندگی هم یکم بکنه اگه صلاح میده. اعتماد به خدا. دومیش این وعده های خدا بود، دومیش تکیه به سنت های الهی است. سنت یعنی قانون، ضابطه، ستون، که عالم هستی داره بر اساس سنت‌های خدا اداره میشه. خدا در قرآن کریم دو تا خیال راحتی به ما داده در مورد سنت‌های خودش. یک، فرمود امکان نداره تا ابد سنتی در هیچ شرایطی تبدیل بشه به یه سنت دیگه. ولن تجدل سنت الله تبدیلا، بدل نداره، همینه که هست. ولن تجدل سنت الله تحویلا، خود این سنت هم دوچار دگرگونی نمیشه، تو نترسی وقتی که نکنیم پوسیده باشه بریزه. سنت های خدا، یکیش سنت نصرته که بارها گفته انتنصر الله ینصرکم، بابا تو کمک کن دین خدا رو، من تو رو کمک میکنم. و فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم مخرجا. در گرفتاری های اقتصادی دنیوی و غیره تقوا داشته باشی، من راه خروجش باز میکنم. اما یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که به ذهنت نمیرسه من میرسونم رزقو. تو تقوات رو رها نکنی، یه وقتی به خاطر دینت نماز ترک نشه، به خاطر دنیات نماز ترک نشه، به خاطر دنیات اعتقادات خراب نکنی، تو وایس تا پای کارت. من راه خروج از مشکلات و بنبست ها رو برات نشون میدم و خودم هم از غیر یحتسب، از جایی که به خیالت هم نمیرسه، میرسونم رزق تو. جالب، ماها در حال خوشی از این اتفاقات تو زندگی هم میفته برای بقیه تعریف میکنیم. اصلا رسیده بودم به سر برج، چه کم داشتم، اینقدر مونده بودم چیکار کنم، آبروم در خطر بود، یه دفعه یه رفیقی فلان شد. خب چرا اینو تر همیشه حواست نیست؟ خدا فقط مال سر برج که نبود که. یه آقای خیلی نازنینی، خیلی سال پیش من میرفتم شهری سخنرانی میکردم، هر روز برمیگشتم برای ده اول، تو هواپیما نشستم، دیدم یه پیرمرد خیلی شیک متدین ظاهر الصلاح ترتمیزی، اون از ما خوش اومد، کار نداریم، احوال پرسی و رفیق شدیم. و این مال حدود 20 سال پیشه. گفت من رفتم کربلا، دیدم این زائرای ایرانی میکنن تو این به اصطلاح خودشون فندقای کر و کثیف بی کیفیت، خیلی ناراحت شدم. رفتم به امام حسین گفتم یک هتل اینجا برات میسازم که همه انگوش به دام بشن. اگه آدم پولدار، شرکت هواپیمایی داشت، چیزی بود. گفت ببین اینا نقشه هاشه دارم میسازم، 1000 متر کنار خیمگاه اینجور فلان. گفت من رفتم زمین و قشنگ دیدم جاش مناسب فلان، خریدم. شروع کردیم به گود برداری، بعد شروع کردیم به پیریزی و ستونا رو داشتیم میزدیم. ای داد بیداد، زمین روبروی ما رو میخوان شروع کن گود برداری کردن. گفت خب این اگه شروع کنه تمام دید ما رو میگیره. رفتم گفتن مالی عرب کویتی، پیداش کردیم، هر چی التماسش کردیم نمیفروخت. دیگه انقدر من اصفهانی بازی در آوردم تا گفت تا آخر هفته 6 میلیارد اگر دادی اون موقع میدم و الا دیگه نمیفروش. گفتم باش، هم جلک ته کسادی بازار بود، ما همه کارام خوابیده بود، یه هفته تمام زورم رو زدم نتونستم 6 میلیارد جور کنم. پول کمی هم نبود، تو سال مثلا 80-82. گفت رسیدم به روز آخر، شب قبل از روز آخر تو شرکتم تو خیام فرشته تهران، گرون‌ترین جای ایران، هی داشتم زجی می‌زدم که کجا جور کنم 6 میلیارد بدم. دیدم نمیتونم، نشد. ماشین رو سوار نشدم، تسبیح به دست گریه کنان پیاده رو افتادم اومدم خونه که من چقدر بی ارزم برای امام حسینی که جونشو برای ما داد، نمیتونم یه کار بکنم. دلو ببین. گفت صبحم که شد دیدم دل و دماغ دیگه ندارم برم شرکت، حالم خیلی گرفته است. ساعت 9 صبح یه رفیقی تو عالم تجارت داشتم چند سالی بودم دیگه ندیدیم، زنگ زد گفت دلم افتاده با هم بریم یه دور. گفتم من حال دور زدن ندارم. گفت نفس بدتر شد میام، حالا که حال نداری حتما باید بریم یه دور بزن. اومد ما رو سوار ماشین کرد، رفتیم دور، یه آب میوه خوردیم و برد جلو بانک ما رو. گفت یه دقیقه بریم بانک. رفتیم بانک، چک نوشت 6 میلیارد. گفت آقا بریز به حساب این آقا بدون که من حرف بزنم. گفتم چی کار میکنی؟ گفت نمیدونم، دو سه شب یه آقای میاد به خوابم میگه به این رفیقت 6 میلیارد پول بده. گفتم ببین من پول ندارم چیزی الان بدم. گفت نمیخواد. گفتم یه ملکی تو دماوند دارم، خورده تو سرش، فکر نمیکنم یه کنیم دو تومن بیشتر بخرم. گفت همونو بده من ولش کن. گفت من 6 میلیارد در جا به جا کردم، دو هفته بعد ملک منم شد 9 میلیارد، اونم سودش کرد. گفت سه روز هی یه آقای میاد میگه 6 میلیارد به این بنده خدا بده، این لازم داره. تو یه بار اینو دیدی، دوباره دفعه بعد چرا سست میشی؟ چرا؟ معلوم میشه غیر از این اسباب ظاهری، اسباب محکمتری هم پشت پرده هست، ولی واقعا سبب و علت هم دارن کار میکنن. میگه تو صدقه به عمرت زیاد میشه دیگه. آقا چجوری؟ به تو چجوری؟ صدقه به عمرت زیاد میشه. به چهره پدر مادر از روی محبت و تواضع نگاه کن، گناهات بخشیده میشه. خب اینا هم اسباب دیگه، چیکار داری میکنی؟ رزقت بخوای زیاد بشه، صله رحم انجام بده، به فامیلات بین سر بزنی. آقا اینجوری که خرج باید بکنی، خب ببین چیکار کنم تو نمیفهمی. سنت های الهی یعنی قوانینی که با اون داره عالم رو اداره میکنه، امام حسین و یارانش چون به سنت های الهی ایمان داشتن، حاضر نشدن سر سوزنی کوتاه بیان، چون میدونستن این سنت ها جا به جا نمیشه، تغییر نمیکنه، همینه که هست. و تو محکم پای این سنت های الهی بایست. نتیجه چی شد؟ آقا تو که داری این همه توضیح و زیادتاش رو میدی، آخرش که کشتن، سرارم بریدن، بدنارم که له کردن رفت. به کجا رسیدن؟ من برای شما اگر بخوام بشنم یک فهرست از برکات شهادت امام حسین و یارانشون که امروز اتفاق میفته بدم، شاید یک جلد کتاب فقط فهرستاش باشه بدون توضیحات. چه برکاتی داشت؟ یک، چرا بعد از امام حسین علیه السلام اینه که راهشو یاد گرفتن که تبلیغات بکنن، امام معصوم رو منفور بکنن، راحت در یه صبح تا بعد از ظهر خودش و خاندان و رفقاش همه رو بکشن بره، بعد هم همه بگن بله دیگه حکومت اسلامی بود، اینا علیه حکومت اسلامی قیام کردن. چرا پس بعد امام حسین هیچ امامی رو با شمشیر نکشتن؟ چرا از امام سجاد تا امام عسکر رو مسموم میکنن؟ چرا اینجوری میکنن؟ خب راحت بکشن تموشه. امام حسین و یارانشون با این حرکت در درون سنت های الهی کاری کردن، سطح هوشیاری بشریت اینقدر بالا اومد که تا امروز 14 قرن خورده ایست هیچ حاکم ظالمی با هر جور دستگاه تبلیغاتی نتونست کاری بکنه با افکار عمومی که بتونه رو اهل بیت شمشیر بکشه. چنان هوشیار کرده بشریت و مسلمان رو که جرأت نمی کنن چپ به اهل بیت نگاه کنن. رضا ببینین، امام رضا رو به بهانه ولایت عهدی میارن مسموم میکنن، امام کاظم رو مسموم میکنن، چهار تا شیعه سطحی رو میبرن میگن ببینید امامتون زنده است، فردا نگید ما کشتیم، بعد میگن مریض بود از دنیا رفت. اینقدر این قصه زجر داده خلفا رو که حتی بعضی از علمای بزرگ شیعه به اشتباه افتادن، تو کتاباشون نوشتن مثلا فلان روز روز وفات امام جواده، جوری مجبور بودن هی توجیه کنن، ظاهر سازی کنن که مردم یه خرخره اینا رو نجوان بگن ای تو به ما معصوم و شمشیر کشیدی. همین یه دونه رو داشته باشه، چجوری تونست یه انفجاری در افکار عمومی درست کنه، این امت خواب رو بیدار کنه؟ بلا فاصله بعد پیامبر دومی شد دیگه. همین ملتی که امام حسین هر چی میگفت حلم ناصر ینصر نیومدن، چطور شد بعد از شهادت امام حسین پشت سر هم قیام انجام میشه؟ قیام مختار، قیام سلیمان، قیام کیک، قیام کیک. قیاما به درد اهل بیت نخورد، اینا فقط داشتن آب رو آتیش وجدانشون میریختن. اما همین که اینا حاضرن برن کشته شن بدون امام حسین، یعنی امام حسین خیلی بیدار ایجاد کرد، خیلی وجدانها رو بیدار کرد، رو مخ بشریت به قول بچه های امروز رفت، همه وایستادن. سه، بنی العباس چجوری تونستن بنی امیه رو حذف کنن؟ به دروغ گفتن ما خونخواه حسینیم، خونخواه اهل بیتیم. انقدر این سرمایه است تو عالم اسلام که هر کس خودش به امام حسین بچسبونه مردم طرفدارش میشن. همینایی که خود امام حسین اومد نرفتن دنبالش، ولی با شهادت امام حسین همه اومدن طرفدار امام حسین شدن، که حتی بنی العباس به دروغ خودشون رو خونخواه امام حسین معرفی میکنن، میشن حاکم. سطح معرفت، شعور، جایگاه اهل بیت رو خیلی امام حسین برگردونده، خیلی خیلی عجیبه. بنابراین اگر نگاه ابن زیادی داشته باشی به کربلا، کشتند و آب و قطع کردن و بچه شیش ماه رو تیر زدن و چه کردن، تموم شد. در این قصه موزم عرض کردم، در این سمت قصه قهرمان یزید و عمر سعد و شمر و خولی و هرمله. اما اگر نگاه حضرت زینبی داشته باشی که یکی دو روز دیگه تو کوفه میشینه جلوی عمر سعد، ابن زیاد ملعون، وقتی ابن زیاد میگه که هان دختر علی دیدی خدا خدا چجوری شما رو خار کرد، ما رو عزیز کرد، اون بدون هیچ تعارف و مجامله میگه کجا رو منظورته؟ من که در قصه کربلا ما رو ای تو الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم، کجا ما خار شدیم تو عزیز شده؟ همش قشنگ بود، خیلی جالب بود. اون نمیفهمه، باش وقتش میرسه. مگه نیامده بودن در شام قصه رو تموم کنن؟ پس چطور شد یزید به غلط کردم افتاد؟ اینجا که دیگه ابوالفضل دیدم بود که شمشیر دست بگیره، یه مش زن و بچه اسیرن. قیام امام حسین چه حرارتی ایجاد کرده، چه سؤال بزرگی ایجاد کرده که زینب کبرا و امام سجاد علیه السلام میتونن تو پایتخت حکومت یزید ملعون کاری بکنن به خطبه ها و جهاد تبیینشون که داشت انقلاب میشد علیه یزید. و بالاخره شد. اونایی که سوریه تشریف بردید و زیارت مشرف شدید میره تو این شهر دمشق. من به کاسب، به راننده، به رهگذر میگفتم یزید ما کو؟ یزید کجاست؟ پس قبر یزید کجاست؟ یا روش نمیشد بگه کجاست که من بگم عجب پستی هستی تو، قبر یزید برش بگم. یا واقعا نمیدونست، گفت لا ادری نمیدونم. بعد ما خودمون میزنیم به ندونستن، اشاره میکردیم به گنبد حضرت رقیه که برده بودن اونجا بکشنش و کشتنش. گفتیم پس این کیه؟ گفت لا بنت الحسین دختر امام حسین شده پادشاه شام. یزید کدوم گوریه؟ قبرش الان زباله‌دانه در دمشق. پیروزی مگه اینه که تو اون لحظه که خودت زندگی نتیجه رو بکشی؟ یادتون باشه عزیزان، سروران، آدم‌های قد کوتاه از نظر فکری میخوان همه زحماتشون تو دوران عمر خودشون نتیجهشو برداشت کنن. بعضی از دولت‌ها بودن 4 ساله می‌خواستن همه چی افتتاح کنن به نام خودشون، بعد پروژه‌های نصف کاره در به داغون قرازه رو افتتاح می‌کردن، پروپاگاندا می‌کردن که ما چه خدمت کرد. اما آدم‌های قد بلند از نظر فکری هدف‌های دوردست رو می‌زنن. تو یک مگس‌کش دستت می‌گیری مگه چند متر می‌تونی بری؟ اما یاد موشک پاتریوت می‌زنی. این کار هر کسی نیست. شما کار امام حسین و اصحاب و خاندانش رو از این نگاه اگر تحلیل کنید فقط پیروزی می‌بینید، هیچ چی نمی‌بینید. هیچ دیگه چه تو این فهرست است؟ امام حسین علیه السلام و یارانش در مقابل بیش از 80 سال طراحی دشمن که اصلاً داشت این منطق رو جا مینداخت که آقا جون در مقابل حاکم مقتدر سرتو بنداز پایین، فقط بگو چشم، و الا نه از تاک نشان میماند نه از تاک نشان. ببین با حسین پیغمبر چیکار کردن، میخوای اینجوری بشی؟ در مقابل همچین منطقی که متاسفانه تو جهان اسلام داشت جا میافتاد، منطق خودش رو کرد که اتفاقا اگر میخوای بقا داشته باشی سرتو مثل امام حسین بالا بگیر، سر بده ولی سر خم نکن، پیروزی از آن توست، نگران نباش. کار به جایی میرسه که در هر چی مطالعه میکنم میبینم هر کسی با هر دین و مذهبی، با هر ملیت و نژاد و رنگی تونستی یک کار شجاعانه برای ملتش بکنه، تهش برگشته به مطالعه کربلا، گفته اینجوری پس بعد وای میستادیم، عجب. مثل مهاتما گاندی، مثل جواهرلال نهرو، همه اعترافاتشون رو نوشتن که هرچی کردیم به برکت قیام امام حسینی بود، که اصلا گاندی که مسلمون نبود، موحدم نبود، یک هندو بود. میگه از امام حسین یاد گرفتم که باید استقامت کنی، بری جلو تا دشمن تو تسلیم کن. پس زیارت عاشورا تا قبل از سجده شکرش تحلیل توانایی‌ها، طراحی‌ها، سازماندهی‌ها، خباثت‌ها، راهبردها، راهکارهای دشمنه. چرا اینقدر تفصیل داد و ما تفصیل دادیم؟ که اولا بفهمیم بدون کار فکری و کار تشکیلاتی به جایی نمیرسی. آقا جون باطل داره اینقدر قوی کار میکنه، ما اینقدر جزیره‌ای و شلوول نمیتونیم به نتیجه برسیم. تکلیف داری کار رو درست انجام بدی، تکلیف. ولی ما اینجور نیستیم سروران عزیز. امام زمان من و شما که اینقدر صبح جمعه اینجا ندبش میکنیم، کلن معطل 313 تا آدم حسابی. همین الان تو این جلسه چند تا آدم داره؟ چرا نمیشه؟ این 313 تا ویژگیشون چیه؟ این که خیلی برای موضوع گریه فقط میکنن؟ نه، 313 تا آدم هم که بهشون کار میسپاری قشنگ از آب در بیارن، نه این که وبال امامشون باشن. اینا بار بردارن از امامشون، بال امامشون بشن، نه بار امامشون بشن و بال امامشون بشن. خب آدمی که به درد امام زمان میخوره عمرن آدمی نیست که خودش به تنهایی خوبه. این آدم باید بلد بشه کار تشکیلاتی بکنه، دو تا کار رو باید حرفه‌ای بلد باشه، چجوری یار برای امامش جذب بکنه و چجوری یار رو پختش کنه و شبکش کنه. که اگر فردا اومد آقای امام زمان گفت آقای مهدوی که این همه در مورد ما حرف زدی، کجا رو بهت بسپرم؟ ادعاده داری آخه تو؟ از قبل آدمات رو تربیت کردی، شبکی کردی، تمرین کردی که یه جا رو به تو بسپرم، میگم لاغل اون قاره فلان رو دیگه خیالم راحت باشه، خیالت راحت باشه، ما جمعش میکنیم. تو خانواده خودتو نمیتونی جمع کنی، تو خودتو نمیتونی جمع کنی، و هی میگی بیام چیکار؟ من بیام نوکری تو رو بکنم؟ قرار تو نوکر ما بشی؟ ما در داستان امام حسین و عاشورا یه درس از دشمن داریم میگیریم که ببینید چقدر برای هدف باطلشون برنامه‌ریزیشون دقیقه. ببین چه جوری وحدت و انسجام دارن سر باطلشون. ما تو حقمون اینقدر سستیم. یه هیئت بخوایم راه بندازیم، یه مسجد بخوایم اداره کنیم، اینقدر شلوول، اینقدر ضعیف. میریم میبینیم دیگه، قبلا که اصلا مساجد ما یه صندلی بیشتر نداشتن برای سخنران بود، الان که کلی صندلی، کم کم تخت بیمارستان باید بیاریم پس برام تابوت بذاریم. جوونا پس کجا؟ نه دیگه، جوونا خیلی بیدین شدن. چی بیدین شدن؟ همین جوونی که مسجد من و تو نمیاد، دو کوچه اونورتر جا نیست تو هیئتی که داره میره سینه میزنه، پس اونجا بیدینی میکنن چیکار بونن؟ خب تو که اینقدر ادعات بشی یه مسجد نمیتونی اداره کنی که امام زمان کیف کنه بگیم اه جا نیست از قد جوون تو مسجدش ریخته. منتظر آقا بیاد برای مسجد تو هم نقشه بده، اینجوری جذب کن، اخلاقاتو درست کن، منظم باش، علم داشته باش، حرف حساب بزن، فلان کن، به زندگی مردم برس. مسجد معبد که نیست که آخه تو صبح میای یه نماز میخونی میری، ظهر نماز میخونی میری. مسجد امام مسجد باید کار و بار و زندگیش مسجد باشه. اینجا قرارگاه معبد نیست که مگه کلیساس یکشنبه یکشنبه باز میکنه. زمین به این گرونی چند صد متر در اختیار توست؟ مساله و ساختمون به این گرونی چقدرش در اختیار توست؟ امکانات انقدرم شریعت قشنگ مسجد رو طراحی کرده که حتی کسی که زمین اینجا رو داده و کل هزینه اینجا رو داده هیچ حق اولویت نسبت به دیگران نداره، وقف کرده دیگه، داده به خدا، حق نداره فضولی کنه تو مسجد. بلد نیستیم مسجد مدیریت کنیم، میگیم جوونا بیدین شده. منبر میری، تو که داری منبر میری محض رضای خدا یکم مطالعه کن لااقل، فکر که نمی کنی تحلیل داشته باشی، لااقل مطالعه کن. همین حرفای تکراری تکراری تکراری، خب مجبوری وقتی جدید بخوای حرف بزنی دروغ بهش قاطی کنی، روزه دروغ اضافه کنی، چی دروغ اضافه کنی؟ خب چرا مطالعه نمی کنی؟ چرا؟ بعد امام زمان علیه السلام قرار به کی تکیه کنه؟ منی که یه منبرم رو درست نمیرم، منی که یه تدریس سر دانشگاهم درست نمیرم، جزوه 15 سال پیشو دارم هر روز میبرم سر کلاس، با این سرعت رشد علم من هنوز 500 سال عقبم، بعد ادعام پوش فلک و کر کرده همه هم میندازم مشکلات گردن اون یکی. مسئولین چرا اینجوری همون میگه چرا رسانه فلان هم فزه؟ خلاصه از دشمن یه درس در زیاتش رو گرفتیم که هدفت اگه ارزش برات داره پس باید خیلی روش وقت بذاری، خیلی روش کار بکنی. یکی از مقدماتش کار تشکیلاتی است و الا جریان مؤسس چش نداشتن جریان ممهد رو ببینن. اینا خیلی هاشون با هم از هم نفرت داشتن، اما چون هدف خیلی سنگین بود و اینا نمیتونستن به تنهایی برسن، اختلافا رو گذاشتن کنار، وحدت کردن، جمع کردن هر کارشون دیگه. امیرالمومنین علیه السلام از مردم زمانی خودش گله میکنه در خطبه 25، خیلی زشته امام زمان فردا بیاد جلو چشم امثال من بگه آخ 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 چقدر دلم میخواست، چقدر دلم میخواست این صهیونیستا راضی میشدن، من هر دهتای شما رو میدادم به اونا، به جای اونا یه یار از اونا به ما میداد. حضرت رسما به یاران خودش میگه چقدر دوست داشتم معاویه راضی بشه، یه معامله کنیم با هم، من هر دهتای شما رو بدم به معاویه، اون یه دونه به جای دهتای شما یه یار به من بده. و چرا؟ میفهمد به خاطر اینکه در باطلشون وحدت دارن، شما در حقتون تفرقه دارید. دیگه چی؟ اونا با این که میدونن امامشون معاویه فاسق و فاجره به شدت اطاعت میکنن ازش، شما که میدونید علی صالحه ازش اطاعت نمیکنه، دیگه چی؟ نسبت به امامشون وفادارن، شما خیانت کارید. دیگه چی؟ اونا نسبت به امامشون امانت دارن، شما نیستید. دیگه چی؟ شب و روز در حکومت معاویه دارن شهر و روستای مردم رو آباد میکنن بدون جیر و مواجب، و من به شما حقوق و مزایا میدم، تو کشور مشغول دزدی و اختلاسید. که اونا بگن ببین حکومت معاویه چقدر کار آمده، هر شب میخواییم صبح پامشیم یه جا آباد شد، ببین حکومت علی رو چه افتضاحی، هر شب میخواییم صبح پامشیم 3,000 میلیارد دوباره بردن، دکل نفتی رفت. دارید کاری میکنید که بگن تفکر نظام انقلابی امیرالمومنین جواب نمیده، تفکر معاویه جواب میده. بعد فرمود آنقدر پست و فرومایید که من اگر کاسه چوبی آب را به یکی از شما امانت بدهم میترسم که بند آن را بدزدد. کارآمد که نیستی هیچی، ضربم داری میزنی. ما بعد از دشمن درس بگیریم، رهبر معظم انقلاب یه وقتی فهمیدن آقا اینقدر ما میگیم دشمن غرب فلان، یه چیزای خوبی هم دارن، ببین یاد بگیرید، مثلا از اروپایی‌ها نظم رو یاد بگیرید، خیلی منظمه. چه اشکال داره ما از دشمن درس بگیریم؟ خدا به حضرت موسی علیه السلام فرمود فردا میری فلان جا از ابلیس درس بگیر. خدا از ابلیس گوره، اون میره جهنم ولی خیلی علامه است، یاد بگیر یه چیزایی ازش. چند تا نکته گفته، یکیش اینه جوونا، ابلیس به موسی علیه السلام فرمود اگر مردی با زن نامحرم خلوت کنه من قطعا نفر سومشون میشم، حتی برای مذاکره علمی هم چی. زن و مردی خلوت بکنن نامحرم من نفر سومشون میشم و حتما اینا رو آلوده میکنم. حالا این جلسه نه جلسه بعد تو واتساپ جواب منو بده، کم کم حالتون خوبه، کربلا دعاگوتون هستم، گل بفرست، کم کم دیدیم رفت به فاجعه رسید. درس داده به موسی که مواظب باش، خیلی مواظب باش. اما از امام حسین و یارانشون درس های خیلی بیشتری باید گرفت. چون وقت گذشته ما به سجده زیارت عاشورا رسیدیم. در سجده زیارت عاشورا که روز اولم اشاره کردم عزیزانی که نبودن حالا امروز قشنگ بشنون، شما با یک دوگانه متناقضی مواجه میشید و اونی که به شما میگه بر در ازا این مصیبتن ما اعظمها یه شکر جانانه بر انجام برو سجده. اولا نشسته فایده نداره، سرتون میزه رو خاک که نهایت تذلل و خاکساری در مقابل خداست. بعدم به زبان تو شکر فایده نداره، بگو اللهم لک الحمد، نه حمد من ناقابل، حمد شاکرین لک، حمد اون بندگان خالص و مخلصی که حمدشون واقعا ارزش داره. بر کدوم نعمت؟ الا مصابهم، بر همین مصیبت اهل بیت. الحمدلله، بر کدوم نعمت؟ الا رضیتی، بر همین غم و غصه. این چه تناقضیه؟ در مقابل مصیبت شکوه میکنن، شکر میکنن. شکر رفتار منطقی در مقابل نعمت است. لئن شکرتم لأزیدنکم. پس چرا در زیارتش رو میگی؟ برای این مصیبت عظما که دیگه در آسمان ها و زمین و اسلام نظیرش نه قبل نه بعد از کربلا نیست و نخواهد بود، شکر عظیم به جا بیار. چه اتفاقی افتاد؟ میگه خیلی خوب دیگه، اگر نگاهت نگاه توحیدی باشه، موقع میبینی در دل این مصیبت عظما بزرگترین نعمت نصیب بشریت شد. از زینب کبرا سلام الله علیها بذارید بگم، احدی در تاریخ بشریت، هیچ حتی امام و پیغمبری، مصیبتی رو که زینب کبرا امروز میبینه ندید و نخواهد دید هیچ کس در تاریخ. شما نمونش پیدا کن، یه صبح تا بعد از ظهر فقط 18 تا عزیزان خودش جلوی خودش سر بریده شدن. اونم آخه عزیزانی مثل امام حسین، مثل علی اکبر، اینا یه دونشون به همه عالم می‌ارزیدن. از زینب کبرا چه درسی داریم می‌گیریم؟ اگر قرار بود کسی بیاد تو گودی قتلگاه بشینه، گریبان چاک کنه، مویه کنه، تو سر و صورتش بزنه، بگه انقدر اینجا گریه می‌کنم تا بمیرم، تنها کسی که حق داشت از دست زینب بود. اما فکر میکنه کلن چند دقیقه امروز بعد از ظهر بالا سر جنازه امام حسین بود تا فردا که از اینجا میرن جلو چشم دشمن که میخواد شکست خوردن دختر علی رو مخابره کنه، اومد تو گودی قتلگاه بعد از اینکه کار تمام شده، لباس امام حسین هم دزدیدن، انگشت رو بریدن، بردن سر که قبلا رفته، همه چی رفته دیگه، چیزی نموده. حتی اول نمیشناخت، این نیزه شکسته ها رو کنار میزد، میگشت دنبال برادرش تا از حلقوم بریده صدا بلند شد، اخیه الیه، منم، بیا خواهر. زینب کبرا سلام الله علیها میره میشینه بالا سر این پیکر، این کشته فتاده به هامون، دستاشو میبره زیر این پیکر که بیش از 1000 زخم خورده به قول شیخ مفید، یک کمی بلند میکنه و در نهایت خضوع به محضر خدا متعال عرضه می دارد اللهم تقبل منا هذا القربان، خدای قابل نداره اینو از ما قبول کن. این عرفانش، ما یه مصیبت به اون میخوره دین و ایمان و زمین و زمان به هم میدوزیم. زینب کبرا با این همه مصیبت نشسته سر پیکر امام حسین، میگه خدای قبول کنی از ما اگرچه قابل شما رو نداریم. بعد تو این اوج، تو این فشار، تو این مخمسه، تو این بایکوت، یک زن تحلیل سیاسی به ما داد. که این فردا نیارن روزه سکولار به خورد تو بده. فرمود به ابی المقتول به یوم الجمعه او الاثنین، بلند شد رفت. همه مبهوت شدن چی گفت. فرمود پدر زینب فدای این کشته بشود که باید بریم ببینیم آیا جمعه کشتنش یا دوشنبه. یعنی چی؟ یعنی اینقدر این مصیبت فشار به روان از زینب آورده که گم کرده امروز چند شنبه است. نه آقا جون، کار پاکان را قیاس از خود مگیر. اون با رمز بین این همه دشمن که محاصرش کردن به ما فهمون اگر نگاه ظاهربین دارید حسین ما رو در جمعه که عاشورا بود کشتن، اما اگر نگاه عمیق مثل من دارید حسین رو اون روز دوشنبه که سقیفه تشکیل شد کشتن. یعنی بیچاره اگر از اول پای ولایت وایستاده بودید امروز نمی‌رفت به این بدبختی گرفتار نمی‌شدید. اگر از اول نمی‌گفتید حالا چه فرقی می‌کنه کی بالا سر حکومت بشه، سیاست چه ربطی به دین داره، امروز این مصیبت رو دست خودتون درسته می‌کردید. پاشید برید ریشه رو پیدا کنید. دوشنبه کشتنش نه جمعه. پس تکرار نکنید. بالاترین درس برای ما در قودی قتلگاه این تمسک محکم به ولایت فقیه است. چیزی که 43 سال داریم میبینیم، یه دونه این طوفانایی که سر این ملت اومد، اگر ولی فقیه نداشتیم یک ملت رو نابود کرده بود. یک ملت رو. درسای کربلا رو نذارید کسی سانسور بکنه. فرمود برید، اینا از سقیفه بدبختیاتون شروع شد. اون روز که ولایت رو تبدیل به خلافت، خلافت رو تبدیل به سلطنت کردید. معاویه رسما کاخ افتتاح کرد جلو چشم بود و شما صلوات فرستادید برای سلامتی خلیفه رسول الله. باید میدیدید این بدبختی، تازه این که اولشه. برگردید و برید سقیفه رو اصلاح کنید. این اتفاق افتاد. از اون ور براتون بگم عزیز دلم، ان شاءالله روزه میخونم. حالا دشمن آماده است که بزرگترین پیروزی رو در تاریخ معاصر جشن بگیره. انقدر اینا سرمست شده بودن که تو بعد از کشتن امام حسین تازه جنایتاشون شروع شده. این همه کشتن و سر لگدمال کردن بس نیست، تازه سرمست که ما دیگه پیروز شدیم، نزدیک به جوائزیم، چون جایزه گذاشته بود براش. خدا لعنت کنه ملتی که از ولایت فاصله بگیرن، به هم هم رحم نخواهند کرد، به هم، چه برسه به رقیبش. من چند تا نمونه برای شما میگم، دیگه روز عاشوراست، ببخشید. شما هم آروم آروم گریتون رو زیاد کنید که امام زمان هم اذیت نشه. به قرآن ما نمیدونیم چه بلایی سر امام زمان میاد روز عاشورا، ما نمیدونیم، چون اونچه که ما شنیدیم و خوندیم او دیده و هر سال داره دوباره میبینه. حاج منصور عرضی خدا حفظش کنه یه استادی داشت، گفت این من شب پای درسش بودم تو فضای مقتل و مدهی، صبح رفتم دم تمام موها و ریشش سفید شد. 35 سالش بود و جوان بود. پرسیدیم چی شد؟ گفت ایشون انقدر توسل کرد، توسل کرد، گریه کرد که یه گوشه‌ای از قصه کربلا رو من نشون بدید. یه تیکه روزه حضرت رقیه رو نشونش دادن، پیر شد و در جوانی مرد. خدا قیامت رو ببین. اینا قرآنه، نرن بعدن بگن حاج آقا چی گفت بهتون، حرفا بی مبنا. قرآن میفرماید یوم یجعل الولدان شیبا، میگه وقتی قیامت برپا میشه، آیاتشون آقا الان میخون، وقتی قیامت برپا میشه از وحشت قیامت بچه ها پیر میشن در جا. کربلا خیلی سنگین تر از قیامت بود، خیلی پیر شدن، همه اینا پیر شدن. امام زمان داره دائما این صحنه رو میبینه. چه داغی به دل امام زمان هست. شما آرام آرام امروز مخصوصا خانوما خیلی گریه و شیون کنید که بار قصه زینب یکم یکم بشه. من چند نمونه از اتفاقات امروز براتون بگم. امام حسین علیه السلام آخرین نفر رفت و دیگه هرچی نا داشت و توان داشت، مردی که 4 روز آبم درست حسابی نخورده به خرج داد، دیگه بی نفس افتاده بود رو زمین، داشت با خدا نجوا میکرد. یه دفعه شنید صدای ملعون عمر سعد، یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، آی سواران خدا حمله به خیمه‌هاش کنید، بشارت به شما به بهشت. به خیمه های امام حسین، یعنی به ناموس به امام حسین. نوشتن امام حسین به زحمت به یه شمشیر شکسته تکیه داد، نیمخیز شد، صدا که نداشت. با نشون دادن خودش گفت آقا نامردا، تا مرد زنده است به حرمش حمله نکن. یه بار جلو چشم ما مادر ما رو زدید. عمر سعد برگشت و گفت راست میگه، اول ترتیب خودشو بدین، خودشو خلاص کنیم. بعد قدر اینا بی حیا و بی شرف بودن، تمام کردن کار رو دیگه. حضرت اینا دو زیارت ناحیه است دارم من به روزه میگم، حضرت دیگه تو گودی قتلگاه افتاده بود، حتی نوشتن لباش مثل چوب خوش شده بود، اینقدر خون رفته بود و آب نخورد و لبا تکون میخوردن، چشماشو بسته بود، داشت با خدا مناجات میکرد. توحید در عاشورا گل کرد، خدا هیچ روزی در عالم به اندازه عاشورا پرستش نشد، قدر خالص بود. این تو نزدیک رفت دشمن دید داره میگه الهی رزن به قضائک، تسلیما لامرک، صبرا علی بلائک، لا معبود سواک، خدایا همش مال تو، همش به خدا، به جون عزیز شما گریه کن. اگر امام حسین یه نیم ساعت رها میکردن جون میداد، چیزی نمون بود که. از علما شنیدید میگه محتضر رو یقش رو باز کنید، سینش رو باز کنید، سخته برش نفس کشید. چیه؟ من که چیزی نگفتم که. ابو عبدالله به زحمت نفس میکشید، با هر نفسی از این زخما خون میمد، یه دفعه احساس کرد سینه‌اش سنگین شد، به زحمت چشاشو باز کرد، دید از شم رجال سن علی صدر. فرمود میدونی کجا نشستی؟ اینجا همون جاییست که پیامبر بارها میبوسید، قدر بدون اینجایی که نشستی. باید گریه کنیم، نمیشه امام زمان، باید یکم آروم بکنیم. وقتی شروع کرد به ذبح کردن دید نمیشه، اینجوری که نمیشه، نتونست. لعنت بر شمر، لعنت بر شمر، بلند شد با اون چکماش به پهلوی امام حسین زد، امامو برگردون به پشت. حالا نشست رو کمر، دست برد موهای پیشانی امام حسین گرفت بالا. امام زمان میگه، میگه نهر کردن، ذبح نکردن، ذبح رو در مورد گوسفند رو به کار میبرن، اما شتر رو نمیشه ذبح کرد، بعد یه چیز تیزی بکنید اینجای گلوش اول، بعد آورد بالا و نیزه رو فرو کرد. همینجوری که داشت سر می برید دید امام حسین علیه السلام دارن دعای قربانی برای خودشون می‌خونن، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. اخ، سر رو برید، اومد از گودی بیاد بالا، دید یکی از یاران همپالگی خودش تو یک زرهی آب آورده، گفت کجا میری؟ گفت این که کشته میشه، بذار آب بدیم لاغر. گفت لازم نکرده، ببین آبش دادم، خودم سیرابش کرد. امروز خیلی خبر هست، روز عاشوراست دیگه، همینجور برای خودتون خانوادتون بشین روزه بخونید. تموم شد؟ نه، تازه شروع شده. گفت همه چیز حسینو، اصحابش و خاندانش و خیماش حلالتون، برید هر چی میتونید ببرید. ریختن، اول از بدنها شروع کرد، هر چی انگشتر بود، هر چی سپر بود، زره بود، لباس از تنها در آوردن برد. من یه دونه از تاریخ برای شما بگم، نوشتند یکی از این نانجیبای حرامزاده اهل کوفه بود، یه توبره پر کرد از سوغاتی های کربلا، شب اومد خونه کوفه، زن و بچهش صدا کرد بیاید براتون سوغاتی از کربلا بود. این کیسه خودش رو خالی کرد، زنش زد زیر گریه، گفت این گوشواره خونی مال کیه؟ گفت مال اون خارجی هست. دید یه جفت کفشه به قول ما بچه گونه است، گفت این چیه؟ گفت کفش دختر حسینه. زد تو صورتش زنه، گفت بمیرم بچه ای رو که پا برهنه رو خارها دوندی چه زجری بهش داد. شبونه شوهر خودش رو کشت. برای امام حسین رحم نداشتن، اینا مسلمون نبودن. طرف اومد وسط جنازه ها، دیر رسیده بود، ساربان بود، بعد مرکب ها رو نگه میداشت، دیر رسید، دیده ای دادی بیداد، هر چیز ارزشمندی رو بردن. ناامید داشت بر میگشت، دید یه چیزی برق میزنه، رفت جلو، دید انگشتر امام حسینه، بدن یکم باد کرده، در نمیاد، هر کاری کرد، خنجرشو کشید، انگشت و انگشتر رو با هم برد. مسلمونا امامتون رو مسله کردن در کربلا.
گوشه گودال گیر افتادی. آقا شما روزه تو ادامه بده، من اینجا باید اینو بخونم، ببخش.